أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دو تا تذکر دارم. یک تذکر اول این که موقعی که زیارت عاشورا میخونن همه توی فضای دیگه انگار، یعنی مثلا انگار که ما داریم زیارت عاشورا میخونیم که وقتی تلف بشود که جمعیت جمع بشه که سخنرانی شروع بشه. مهمترین بخش هیئت همین زیارت عاشوراه. یعنی اگر از جایی تو این هیئت، از بخشی از این هیئت چیزی گیر ما بیاد و توشه‌ای برای ما بشود که قیامت به درد ما بخوره، همین زیارته و همین سلام به سید الشهدا و همین لعنه. بعضی از رفقای ما توی هیئت وقتی زیارت عاشورا خونده میشه میگن و میخندن و میرن و میان و سر کله هم میزنن و بعدم دیگه از یه جای دیگه خیلی شورش در میاد، یعنی دیگه همه بلند بلند دارن حرف میزنن، میخندن، قهقهه میزنن، بعد یکی هم داره زیارت عاشورا میخونه. سوای از این که حالا بالاخره یه کسی وقت گذاشته، زحمت داره میکشه، زیارت رو میخونه، بالاخره خود این زیارت یه حرمتی داره دیگه. حالا ما هیچی هم اگه گیرمون نیاد از زیارت عاشورا اصلا ثواب نبریم، اقلش اینه که حرمت رو نگه داریم، چون حرمت نگه نداشتن گاهی وقتا یه سلب توفیق هایی هم میاره. یعنی من فکر میکنم که فقط ثواب نبردم، در صورتی که اینجا یه چیزایی از جیبم خواهد رفت. این نکته اول. نکته دوم هم مهم نیست. صلوات بفرستی. خب حدیث عنوان بصری رو میگفتیم، عرض کردیم که حضرت فرمودند که مؤمنین عبد یا نشانه عبودیت سه تا چیزه. اولیش اینه که بنده خدا خودش رو مالک نبینه و هیچ چیزی رو در دنیا از خودش نبینه و از خدا ببیند. یه ثمره‌ای داره که حضرت خودشون توضیح میدن که خیلی به نظر میرسه که مهمه. میفهمد اگر این اتفاق بیفته این میشه. فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملکا. اگر وقتی بنده خدا چیزی رو که خدا در اختیارش گذاشته ملک خودش نمیبینه و از خدا میبینه، حالا هر چی هست، این نعمت گاهی وقتا مال و اموال و پول و ثروته، گاهی چشم و دست و زبانه، گاهی هوش و حافظه است، گاهی پدر و مادره، از ثروت‌های مادی و معنوی، گاهی هیئت، گاهی نعمت ولایت امیرالمومنین، هر چی که هست، هر چی که خدا به او داده است و از خودش نمی‌بینه، از خدا می‌بینه، هان علیه الانفاق و فی ما امره الله تعالی ان ينفق فیه. انفاق کردن برایش ساده میشه. کیا میتونن راحت از مال و اموالشون بگذرن؟ کسانی که ملک خودشون نمیبینن هر چیزی رو. وقتی این مال من است، هر چی بیشتر مال من است، سخت‌تر از من کنده میشه. هر چی بیشتر مال خداست، راحت‌تر آدم رد میکنه میره. بحث انفاق توی دین ما به قدری مهمه که مرتبا تو قرآن تکرار شده. هر جا بحث نمازه کنارش پشت سرش بحث انفاقه، گاهی بحث زکاته. اینا همش یک معنا و مفهوم داره توی شعبه های مختلفی که هست. بعضی از سوره ها مثلا آیات ما، مثلا سوره بقره، غیر از آیات زیادی که به صورت پراکنده به انفاق اشاره کرده، حدود 14 تا آیه فقط پشت سر هم. یعنی شما هیچ موضوعی رو در قرآن نداری که اینجوری بهش پرداخته شده باشه که 14 تا آیه پشت سر هم در مورد یه موضوع. خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام با مشقت زیاد قنات حفر میکرد، گاهی نخلستان درست میکرد و سالها کار میکرد. نخلستان به بار میشست، همونجا میبخشید. کار میکرد، قنات حفر میکرد، هنوز دستاش گلی بود، یعنی هنوز از قنات میومد بیرون، هنوز خیس بود. وقف نامه رو مینوشت، وقف میکرد برای فقرا. این سیره اهل بیته. امام حسن مجتبی 3 مرتبه نصف داراییش رو با فقرا تقسیم کرده، 2 مرتبه تمام اموالش رو به فقرا بخشیده، یعنی ثروتش صفر شده. حالا از ما اینو واقعا نخواستن، هرچند اگر کسی باشه این با این سیره فوق‌العاده است، ولی اقلش اینه که من یه خورده حواسم به این موضوع باشه دیگه. حتما نباید بیان پشت میکروفون هی اعلام کنن که آقا ما کمک به فقرا داریم، مثلا 2000 شما کمک کنید. مثلا اتوماتیک این اتفاق باید بیفته توی مجموعه های مذهبی. اصلا خروجی کار باید این بشه که نهضت خدمت رسانی به مردم درست بشه. الان هیئت های ما خیلی وقتا برعکسه، میگه آقای خود مثلا بیرون بیاد کمک کنیم، مثلا میگه که ما همین به هیئت کمک میکنیم بسه. بعد صدای اکو هم که تا یه حدی بالاست، تجمعات دم در هیئت یه جوریه، یعنی همه عالم و آدم باید اذیت بشن که ما میخوایم دور هم جمع بشیم مثلا یه روزهی گوش بدیم بریم. یعنی هیئت خروجیش داره میشه آزار و اذیت مردم، نه کمک. در صورتی که خروجی هیئت باید این بشه که بچه ها اوتوماتیک بیفتن توی جهاد خدمت. سیره امام حسین علیه السلام اینه. اصلا کربلا رفتن امام حسین علیه السلام به خاطر خدمت به خلق دیگه. حالا این خدمت یه بخش زیادیش معنویه که مربوط به هدایت مردمه. حالا امام حسین علیه السلام برای چی باید این کارو بکنه؟ دلش به حال مردم میسوزه دیگه. حالا اگر من امام حسینی شدم و دلم به حال کسی نمیسوزد، معلومه که یه تجدید نظری باید تو مدل هیئت رفتنم داشته باشم. قرآن میفرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کیا رستگارند؟ اونایی که تو بحث انفاق شح نفسه، شح و حجیمی به معنای بخل توأم با حرسه. بعضیا حریصن به جمع کردن، بخیلن تو به این اون کمک کردن، و اگر کسی دیگه هم بخواد یه کاری بکنه من ناول خیرن. مثلا تو یه جا میخوای کمکی بکنی، حاجی کمک نکنی ها، اینا همشون گدا، اینا همشون کاسبن، ما اینا رو میشناسیم، ولی اصلا نمیدونه ها. بعد میریم اونور میگم که خب چرا نذاشتی کمکم؟ قیافش معلوم بود معتاده. و کجا فهمیدی؟ نه قیافش من میشناسم. خب حالا خودت کمک نمی، یه کسی دیگه داره کمک میکنه، چرا من ناول خیر میشی؟ میفهمد اگر این در وجود انسان حل بشه، بخل و حرص در وجود انسان درست بشه، اولئک هم المفلحون. بعد این آدم ها رو خدا هدایت میکنه، آدم هایی که هرچی دستشون میاد رد میکنن، هرچی دستشون میاد با دیگران با هم میخورن، تک خور نیستن دیگه. خودمونیش همینه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمودن که یه شخصی روایت میکنه از امام صادق علیه السلام، سلام علیکم، میگه که دیدم امام صادق علیه السلام تا صبح طواف میکرد دور خانه خدا، میچرخید، گریه میکرد، مناجات، نماز، فقط یه دعا میکرد، میگه خدایا منو از شر بخل نفس نجات بده، از شر بخل نفس. میگه رفتم جلو گفتم آقا فداتون بشم، امشب تا صبح من فقط همین یه دونه دعا رو از شما شنیدم. فرمود چه بلایی بالاتر از بخل نفس که آدم چش نداره ببینه یه کسی به یه کسی داره کمک میکنه. چه بلایی بالاتر از این؟ بعد این آیه رو تلاوت کرد که و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر این در وجود آدم نباشه، آدم رستگار میشه. بعضیا خیلی راحتن و این واقعا یه نعمت بزرگیه. مرحوم حداد یه شاگردی داشت توی آهنگری خودش، به این شاگرده مثلا روزانه ماهیانه روزانه معمولا حقوقی بهش میداد. هرچی که کاسبی میکردن در میآوردن در طول روز، شب میشستن با هم به صورت عادلانه بین خودش و شاگردش تقسیم میکرد. گاهی نصف میکرد، در صورتی که حقوق استا بیشتر از شاگرده دیگه. و گاهی از شاگرد میپرسید، میگفتش که الان چقدر نیاز داری؟ مثلا میگفت اینقدر. بیش از آنچه که بهش داده بود بیشتر از اون بهش کمک میکرد، در صورتی که خودش به شدت عائله‌مند و خرج و مخارج سنگینی داشت، ولی راحت بود. هرچی از این طرف میاد از اون طرف رد میکنن میره، از این بابت مالشون برکت پیدا میکنه، پول زیادی دستشون میاد، مرتباً هم خرج میشه. وقتی دستو سفت گرفته از این طرف هم نمیاد و روزی کم میشه. اقلش اینه که اقل که چرز کنم، اکثرش اینه که برکت از مال میره. انفاق. وقتی بنده خودش را مالک نبیند، به سادگی از مال و اموالش میگذرد برای نیازمندان. چند تا شرط هم داره، چند تا نکته باید اینجا بگیم. یک، انفاق طبق چیزی که حضرت می‌فرماید، انفاق باید جایی باشه که خدا امر کرده، چون می‌فرماید هان علیه الانفاق و فی ما امر الله تعالی ان ينفق فیه، به مصرف خودش باید برسه. این یه نکته خیلی مهمه. بعضی وقتا طرف خمس نمیده، به هیئت کمک میکنه، آقا ما این پولو نمیخوایم. اون حقوق مالی خودش رو که واجبه اونو ادا نمیکنه، هی به فقیر کمک میکنه. اصلا به فقیر آقا قرار نیست شما کمک بکنی، اون حقوق مالی واجب خودت رو ادا کن. زکات فطره که واجب روز عید فطر زورش میاد بده، ولی میگه ما ماهیانه صندوقی داریم کمک میکنیم اونجا میدم به بابا، تو همین یه ماه بده، در طول سال به هیچ فقیر نمیخواد کمک کنی. وقتی این نیست اونا هم رو حواست. یه جایی واجبه، گاهی نفقه واجب گردن منه به مثلا همسر و فرزندم، این که واجبه دیگه. بله یه بخشش تجملاته، یه بخشش نمیدونم اسرافه، یه بخشش زیاده رویه، حرفی نیست، ولی نفقه واجبه. من پدر و مادر پیری دارم که الان گرفتارن و کمک من باید کمکشون کنم. الان این پدر و مادر واجب و نفقه منن، من میرم هی به فقرهای مثلا جای دیگه کمک میکنم. فیما امر الله تعالی، این رو باید حواسمون باشه کجا خرج میشه؟ اونجایی که خدا دستور داده. بعدم دیگه وقتی میاد به صدقه مستحبی میرسه، اون وقت دیگه اولویت با محارم منه، بعد یه خورده فامیل ها دورتر، بعد همسایه ها، بعد شهر و جاهای دیگه. این رو حواسمون باشه. دو، برای خدا باشه. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، رضا و خوشنودی خدا، یعنی برای ریا نباشه. این که دیگه حرفی نیست که ما بخوایم زیاد روش حرف بزنیم. سه، توش منت و آزار و اذیت نباشه، چون قرآن میفهمد که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب. گاهی وقتا من به یک کسی کمک میکنم، فردا اگر اخم تو صورت من بکنه میگم من همونیم که هیچی، همش به باده، فنا رفت، همون شد. ای کاش اونو میبردی بستنی میخوردی اون پوله رو، ای کاش خرج خودت میرفتی لباس میخریدی، خرج فقیر نمیکردی، چون اینجا منت که گذاشتی هم باطل شد هم گناه کردی، از بین رفت. من ول اذا با دالزال، اذیت. گاهی وقتا آدم اذیت میکنه کسی رو، بهش کمکم میکنه. من دیدم نمونه هاشو، به قول اون آقا دیدم که میگم. سه، سعی بشه از بهترین اموال باشه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از اون چیزایی که دوست دارید انفاق بکنید. شب عروسی پیامبر آمد، نگاه کرد دید فاطمه زهرا لباس کهنه تنش. فاطمه جان لباست کو؟ عرضه داشت که یا رسول الله تو مسیر یه فقیری به من گفت که دختر پیامبر خوشا به حال لباس نو تنته، ما لباسمون کهنه است. برگشتم لباس رو تعویض کردم، گفتم من با لباس کهنه برم به خانه شوهر شب عروسی بهتر از اینه که کسی چشمش به لباس من باشه و نداشته باشه. درجا جبرئیل آمد، به فاطمه سلام برسون یا رسول الله، بگو حالا خدا میخواد یه عیدی بهت بده، کادوی عروسی، مهر تو چی باشه خدا قرار بده. و خدایا میخوام شفاعت امت گناهکار بابام رسول الله با من باشه روز قیامت، من که دنبال پول نیستم، قیامت یه چیزی به من بده. همینجوری هم راضی نیستم، اون خدا یه تضمینم میخوام، شفاهی نه، قبولت دارم اما میخوام یه سندم داشته باشم، یه پارچه حریر سبز بهشتی از آسمان آمد روش به خط نور نوشته شده بود کتب ربکم علی نفسه الرحمه. فاطمه جان راضی شدی؟ بله. خب روز قیامت دستم بگیرم بگم خدا خودت گفتی، ببین سند دارم، نمیذارم بچه هم تو آتیش بسوزن. پنج، چیزی که شما انفاق میکنید اول به دست خدا میرسه. هم آیه داریم هم امیرالمومنین فرمود هر وقت احسان کردید به کسی اول دست خودتون رو ببوسید. چرا؟ فرمود قبل از اینکه به دست سائل برسه به دست خدا میرسه. امروز رفقای ما این مبالغی که جمع شده بود، چون ما گفتیم اینجا 10 شب برنامه داریم، همه هم پایه بودن که پول بذارند و هر شب دوره هم جمع شیم افطاری بخوریم. دیدیم خب چه کاریه، ما که ندار نیستیم، هر کی خونه خودش هم بخوره خورده، دو شب هم دوره هم بودیم بسه. مبالغ جمع شد، دوستان بودن امروز 4-5 نفر از رفقا زحمت کشیدن، 12 تا خانواده‌ای که واقعا ندارن، یعنی بعضی شبها ممکنه پول افطار نداشته باشه، بعضی شبها ممکنه که طرف بشینه چای خالی هم نداشته باشه بخوره، آب بخوره فقط. 12 تا خانواده رو ارزاق تهیه شد بردن دادن در خونه هاشون و این کار قراره که ادامه پیدا بکنه. رفقا بدونن که ما قرار بر این شد که مبالغی جمع بشه مرتباً به صورت منظم، هر 2-3 ماه یه بار همچین اتفاقی بیفته. حالا هرچی بیشتر بشه، سلام علیکم، یالله، هرچی بیشتر بشه این مبالغ، این تعداد خانوار میتونه بیشتر بشه، کمک های بهتری بشه، حتی به جهیزیه و چیزهای دیگه هم برسه. شاید یه وقتی از بغلش دیدی یه مؤسسه خیریه هم در اومد، خدا رو چه دیدی. حالا این قدم اول رو اینجوری دوستان برداشتن، ما بنای اعلام کردن نداشتیم، چون این کاریه که چندین سال رفقا دارن انجام میدن، منتها دیگه امسال چون اعلام کردیم و پول جمع شد و اینها باید بگیم یه 1,000,000 خورده ای، درسته 1,200,000 تومان چقدر بود آقای حسینی؟ 1,800,000 تومان جمع جور شد، برنج و روغن و نمیدونم حبوبات و فلان و اینها چند تا پک، 12 تا خانواده فکر میکنم به اندازه چند ماهشون الان مواد اولیه مورد نیازشون رو دارن. این خیلی خوبه. امروز که بردید اینا رو تحویل دادید، اول دست خودتون رو باید میبوسیدید، چون این رو قبل از این که به فقرا برسه اول به دست خدا میرسه. امام صادق علیه السلام فرمود برای خداوند فرموده است که برای پذیرش هر چیزی من یه وکیلی قرار دادم. یعنی شما نماز میخونید، نمازتون رو ملائکه میبرن بالا، ثواب روزتون رو ملائکه میبرن بالا، هر کاری تو دنیا انجام میدید خیره، ملائکه اینها رو میبرن ثبت میکنن و اون صورت ملکوتیش رو بالا میبرن. اما فرمود غیر از صدقه، صدقه دیگه واسطه نذاشتم، مستقیما به دست من خدا میاد. بعد فرمود من این رو پرورش میدم، پرورشش میدم. یه دونه خرما یه کسی صدقه میده، این مستقیم به دست من میرسه، من یه دونه خرما رو پرورشش میدم. روز قیامت وقتی میاد یه دفعه میبینه ثواب اون انفاق یک دانه خرمایی که کرده به اندازه کوه احد شده. این روایت، پرورش میدم و بزرگش میکنم چون این مستقیم دست خودم اومده. امیرالمومنین یه روزی حضرت زهرا سلام الله علیها بیمار شده بود، الان یادم اومد، آقا کنار بستر فاطمه نشستن و فرمودن که یا فاطمه الان چی دلت میخواد که من برات بیارم؟ فکر میکنم که این بیماری، بیماری مثلا بارداری حضرت بوده، حضرت زهرا، چون میدونید دیگه خانم باردار یه چیزی که هوس میکنه باید بهش بدن. الان چی دوست داری؟ عرضه داشت که یا علی، بابام به من نصیحت کرده که از تو خواهشی نکنم، مبادا یه وقتی نتونی تهیه بکنی و شرمنده بشی، من از شوهرم چیزی نمیخوام. اصرار کرد امیرالمومنین. حضرت عرضه میداشت که نمیخوام چیزی. حضرت رو قسم داد امیرالمومنین، قسمت میدم که یه درخواست از علی داشته باش. بی بی عرضه داشت که یا علی، حالا که از من درخواست کردی، اینجوری قسمم دادی، من الان میل دارم که اناری اگر باشه اناری بخورم. آقا زود بلند شد از خانه زد بیرون. ریاحین و شریعه این روایت رو نقل میکنم. از چند جا پرسجو کرد مولا، گفتن که آقا فصل انار به تازگی گذشته، جایی نیست، اما شمعون یهودی هست، ما دیدیم که چند روز پیش چند تا انار دستش بود. آقا زود رفت در خانه. علی اینجا چه میکنیم؟ آقا فرمودن که برای فاطمه زهرا دختر پیغمبر اگر اناری داری میخوام ازت بخرم. گفت یا علی تمام شد، چند تا دونه بود که مصرف شده. خانومش از پشتش صدا رو میشنید، گفتش که من یه دونه انار کنار گذاشتم، یه دونه هست اگر میخواد علی بهش بده. چقدر میشه؟ گفت یه درهم. آقا چهار درهم داد. حضرت فرمودن که پول اون انار تو یه درهم بوده، اما این سه درهم به خاطر اینه که خانومت شما این رو کنار گذاشته بود برای مصرف دیگری، این یه اجرت بیشتری برای خانومت که عدالت برقرار بشه. داشت تو مسیر می اومد، دید توی خرابه یه نفر افتاده و از گرسنگی داره ناله میزنه، تشنه بود. زود مولا فریاد رس بیچارگانه، زود دوید داخل خرابه، سر طرف رو به دامن گرفت. اینجا چه میکنی مرد؟ گفت من فشار مالی شدیدی داشتم، از فلان شهر اومدم، شنیدم که توی مدینه یه آقاییست به نام علی ابن ابی طالب، داماد پیامبره، میگن خیلی کریمه، کسی از در خونش رد نمیشه، اومدم ازش یه کمکی بگیرم، اما از فرط گرسنگی و تشنگی دیگه اینجا رسیدم، از حال رفتم. آقا فرمود خوب جایی اومدی، من کمکت میکنم، اما الان چیزی ندارم. که آقا یه انار تو دستته، این رو میتونی به ما بدی؟ حضرت فرمودند که این رو برای همسرم فاطمه زهرا گرفتم، برای دختر پیامبر، اما اشکالی نداره، نیمیش رو میدم به تو. مولا نصف کرد، نصفش رو داد. قشنگ تماشا کرد طرف، تمام انار رو خورد. بعد گفت یا علی من یه خورده جون گرفتم، اون نصفه دیگرم میدی؟ دیگه مولا هیچی نگفت، نصفه رو تقدیم کرد. فرمود من کمکت میکنم، اما الان باید برگردم منزل. مولا اومد آرام در منزل رو باز کرد از شرمندگی، و خدا نیاره برای هیچ مردی که دستش خالی باشه و اینجوری. یه وقت دید که فاطمه زهرا نشسته یه طبق انار جلوشه. فاطمه این از کجا اومده؟ یا علی تو که رفتی یه مردی اومد دم در، در زد این طبق رو داد، گفت این رو علی ابن ابی طالب فرستاده برای شما. خیلی شیرین قصه های انفاق امیرالمومنین. یه روز اومد خونه، نگاه کردید بچه ها گرسنن. فاطمه این چه وضعیه؟ گفت حضرت عرضه داشت که یا علی سه روز ما تو خونه غذا نداریم، بچه ها گرسنن. امیرالمومنین زد بیرون، رفت یه درهم قرض کرد، داشت تو را بر میگشت، نگاه کردید مقداد ایستاده تو کوچه داره عرق میریزه سر ظهر. گفت مقداد اینجا چه میکنی؟ گفت آقا هیچی، دست از سر ما بردار. نه باید به من بگی، من برادر دینی تو هم، باید به من بگی. نه آقا بگذر از ما، چون مقداد اخلاق امیرالمومنین رو میدونه، یه دونه درهم هم قرض کرده که بره یه غذا تهیه کنه. گفت آقا رفتم منزل، دیدم بچه هم گرسنن، از صدای گرسنگی بچه ها طاقت نیاوردم، زدم بیرون، چیزی هم ندارم، دستم خالیه. حضرت فرمودن که دردت، دوای دردت پیش منه، بیا این یه درهم. آقا خودت نمیخوای؟ نه. فرمود تو برو، مال توست. یه نگاه به آسمان کرد مولا، دید دیگه روم نمیشه برم منزل، رفت مسجد. نماز عصر رو پشت سر پیامبر اکرم خواندن. آقا رسول الله فرمودن که یا علی، بعد از نماز آقا فرمود یا علی مهمون میخوای امشب؟ من میخوام شام بیام منزل شما. حالا شما نداری، بچه هات هم گرسنن، هرچی هم داشتی دادی رفته، الان مهمونم میخواد بیاد. اونم کی؟ رسول الله. سر پایین انداخت امیرالمومنین. یا رسول الله قدم شما روی چشمه، هر وقت پا به منزل ما میذارید برکته برای ما. دوتایی با هم راه افتادن. حالا امیرالمومنین هی این پا اون پا میکنه، آقا میفهمد چرا نمیای علی، از خجالت پاش نمیکشه به سمت منزل. در قلباب کردن، فضه خادمه در رو باز کرد، آقا رسول الله رفت داخل، امیرالمومنین پشت سرش. یادویدن یه عطر عجیبی در منزل پیچیده، نگاه کردن دیدن فاطمه زهرا در محراب عبادت ولی زرد شده، لاغر شده، حضرت دیگه کمانی شده. کنار محراب فاطمه یه طبق غذاست، غذای بهشتی. آقا رسول الله رو کرد به امیرالمومنین، فرمود که یا علی این مزد اون یه درهمیه که به مقداد دادی، یا از همه چی خبر داره. گریه میکنید، منم وقتی شما گریه میکنید توی فضایی میرم که یه حرفایی میاد که میترسم که اذیت بشید. علی جان شرمنده فاطمه نشدی الحمدلله. حسین هی میومد تو خیمه ها، میدید بچه ها دارن میگن الاتش. هی از خیمه بیرون می اومد، می دید ابوالفضل که رفته دیگه، نه حبیب داره، نه بریر داره، نه زهیر داره، هیچ کس نیست، خدایا چه کنم. دوباره می اومد سمت خیمه ها، صدای الاتش بچه ها بیچارش می کرد. خدا برای هیچ مردی نیاره، خدا برای هیچ مردی نیاره. نمیدونم منبر رو ادامه بدم یا چه بکنم، نمیدونم، یا همینجا بریم تو روزه. چند تا حرف من اینجا موند. بگذرم. صدای العطش بچه ها رو فقط خانم زینب آرام میکرد. بچه ها آرام گریه کنید، باباتون حسین خجالت میکشه. اما یه جا شد دیگه نتونستن کسی رو آرام بکنن، اونم جایی بود که آقا یه دفعه صدا زد هل من ناصرن یعنی سرانی، کیه که بیاد از ما دفاع کنه، به ما کمک بکنه. یه وقت دیدن صدای یه شیرخاره از تو گهواره بلند شد، دیگه زینب طاقت نیاورد، خودش بلند بلند گریه کرد، همه زنای حرم بلند بلند گریه کردن. زود ابی عبدالله برگشت، مگه نگفتم آرام گریه کنید دشمن شاد نشیم؟ صدا زد حسین، تا گفتی هل من ناصرن ینصرنی، این بچه شیرخاره از خودش رو از گهواره بیرون انداخت. دیگه این زن آرام نمیشن. جمعه شبه، زود کربلا بریم، اما بدانیم اونایی که اهل انفاقن به درد امام زمانشون میخورن.